بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما بینندگان عزیز، با صفا، دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های خدا، بندگی های شما به درگاه حضرت حق. دیگه روزهای پایانی ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان رو سپری میکنیم. انشالله که خدا همه ما رو جزء محرومین این ماه قرار داده باشه و جزء محرومین این ماه نباشیم. از این دعاهایی است که در واقع بسیار توصیه شده و سفارش شده. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان این دعا رو بخوانیم که اللهم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. یعنی این از خداوند متعال میخوایم که ما جزء کسانی باشیم که مورد رحمت و لطف و عنایت حضرت حق قرار گرفته باشیم. انشاءالله این اتفاق برای همه ما رخ داده باشه. خیلی خوشحال هستیم که با برنامه زنده فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت با افتخار در کنار شما هستیم و من میخوام به شما بیننده های عزیز بگم که مهمان عزیز و گرانقدری داریم. یک شخصیت عالی مقام، والا مقام و افتخار جهان اسلام هستن و مهمان شبکه جهانی ولایت و این برنامه زنده فرکانس تاریکی شدن. فلزا از این فرصت به نظرم باید کمال استفاده و بهره رو ببرید. انشاءالله بعد از دقایقی که محضر حضرت استاد خواهیم بود و از فرمایشاتون استفاده خواهیم کرد، وقت تلفن‌های شماست، وقت تماس‌های شماست، تماس بگیرید. چه عزیزان شیعه که محب و ارادتمند آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستن، چه عزیزان اهل سنت ما و هر کسی هر جای این عالم هست، اگر سوالی داره، اگر شبهه‌ای داره، بسم الله انشالله به موقع خودش دوستان لطف می‌کنن، شماره تلفن و ارتباط رو زیرنویس می‌کنن و میتونید تماس بگیرید و نکاتتون رو، مطالبتون رو، سوالاتتون رو، شبهاتتون رو مطرح بکنید و از حضور ارزشمند استاد گرانقدر حضرت آیت الله کورانی، شخصیت بزرگوار جهان اسلام که مهمان برنامه ما هستن، انشالله خوب هممون بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله.
علیکم السلام آقای اسماعیلی محترم قميول الأصل والهوى تشكر السماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. با تشكر
ممنونم، متشکرم. ما قبل از اینکه برنامه آغاز بشه محضر حضرت استاد گفتگو میکردیم که در مورد چه موضوعی برای ابتدای برنامه صحبت بکنیم. دیدم نکته بسیار مهم و کلیدی و متناسب این روزها رو حضرت استاد بیان فرمودن که در موردش صحبت بکنیم. خب ما روز جهانی قدس رو پشت سر گذاشتیم و این روزها که درش قرار داریم، حتما مطلع هستید که حملات وحشیانه صهیونیست‌ها و اسرائیل به فلسطین اشغالی غزه و شهرهای دیگه هست و من داشتم نگاه میکردم امشب اخبار رو، نزدیک به 21 نفر شهید که نزدیک 6 نفر 7 نفر از این شهدا کودکان هستن و بیش از 800 نفر زخمی در این روزها اتفاق افتاده و عزیزان فلسطینی ما در انتفاضه ای که این روزها برپا کردن، خلاصه یا شهید شدن یا مجروح شدن. این دست سیاه و پلید اسرائیل هست که خلاصه میبینیم از آستین اسرائیل ها بیرون اومده و اینجور جنایت میکنن و به خاطر همین موضوع و مناسبت هایی که درش قرار داریم، اتفاقاتی که رخ داده، انشالله میخواییم قدری در مورد یهود صحبت بکنیم. البته در کشور عزیز افغانستان هم تعداد زیادی از دانش آموزان مظلوم و بیگناه به خاک و خون کشیده شدن، به شهادت رسیدن و دیدیم در فضای مجازی هر کسی سعی کرده به نوعی ابراز همدردی بکنه. ما هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت خانواده شهدای عزیز افغانستانی که در حادثه کابل به شهادت رسیدن و عزیزان فلسطینی ما که این روزها داغ عزیزانشون، جوانانشون و نوجوانانشون بر دلشون هست. انشالله روزی فرا برسه که بتونیم انتقام خون همه مظلومان عالم رو بگیریم با دستان با کفایت مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خب حضرت استاد، با توجه به موضوعاتی که من مقدمه که عرض کردم، میخوایم بریم محضر قرآن عزیز و قرآن شریف که وعده‌هایی که خداوند متعال دادن در خصوص یهود، و انشالله این نکاتی که از تعالی میگید مقدمه باشه و ما روزهای آینده خبرهای خوشی رو بشنویم که دیگه همه مردم عالم از شر این یهود خلاص بشن و راحت بشن. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صلی الله علی
محمد. اولا هرچی فرمودی در باره افغانستان و مظلومان اونجا و مظلومان فلسطین، من شریک شما در این حرفتون و همینجور تسلیت میگیم به خانواده های شهدا در افغانستان و در فلسطین. یهود، یه بعضی نکات مربوط به یهود اول تقدیم میکنم، بعد انشاءالله سوالاتتون.
خواهش
میکنم. اسم یهود از حرفشون وقتی که توبه کردن از عبادت گوساله، گفتن ربنا اننا هدنا الیک، هذا یعنی رجع، برگشتیم، ولذا اسمشون برگردون. خدا این اسم براشون انتخاب کرد، یعنی کسانی که برگشتن از عبادت گوساله و در واقع برنگشتن اینا،
درست به ظاهر برگشتن،
ولی اسم یهود و خودشون قبول دارن به علت اینکه خدا انتخابش کرد براشون. این اسم یهود. یهود در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی بیان کرد درباره یهود آیات متعدده. حضرت موسی و یهود در قرآن 25 بار ذکر شده، بیشتر از تمام انبیاء. چرا؟ تاریخشون طولانی و حضرت موسی و انبیاء از صفر شروع کردن تا امتو انشاء کردن، دولتو، تمدنو، و ولذا درس های مختلف برای امت اسلامی از یهودیا گرفت. کف مثل یهودیا نشی.
درسته.
در سوره جمعه میبینیم خداوند تبارک و تعالی اول بگی هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، بعدا مثل الذين حملوا التوراة، مثال اینا که تورات بهشون دادیم استفاده نکردن، مثل خر حامل کتاب،
مثل اینا نشی،
مثل الحمار يحمل اسفار خیلی تنده، و یعنی مسلمین مثل اینها نشید. متاسفانه بیشترین مسلمین مثل اینا شدن، و اینا الان یهود امامانه، خیلی از سران مسلمین هستند. خب در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی بیان کرد که یهود خطرناک ترین قومی بر انس بشریت. چرا؟ یه وعده ها داد، گفت کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، آتش فتنه، همیشون در خونشون، سعیشون، عملشون، گفت شما نمیتونید فتنه های یهود خاموش کنید، من باید دخالت کنم. تعهد الهی، اولین وعده الهی در قرآن میبینی که خداوند تبارک و تعالی گفت فتنه های یهود من متکفلم که خاموشش کنم. اینه فتنه، یه وعده. يا وعد ديجي خدا وانت بارك وتعالى داد، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. تاروز قيامتي أمتي ملتي قومي بالتر از يهود، مسلط بيهود باشا هستن، وإن مدتي بحث شد آية کدومش قویتر در امریکا، لوبیه اسرائیلی یا خود امریکا؟ ایا من گفتم بر حسب آیه نه، اینا حاکم امریکا و جهان تقریبا 70-80 تا قارون. این قارون ها بیشترشون امریکاییه،
پولدارهای جهان.
پولدارهای جهان اینا حاکمن، اینا نقشه میزنن برای همه چیز. در این قارون ها مثلا یک سومشون یهودیه، اینا مصالحشون متوافق، ولی وقتی که مصلحت امریکا اقتضا میکنه که به اسرائیل بگه ساکت شد، مجبور ساکت میشه. یعنی حاکم اصلی امریکا در واقع.
بله.
و الان میفهمیم یهود به هر صورت سعی کردن که بر نگشت امریکا ببرجم، توانستن تأثیر کنن روی رئیس جمهور امریکا گذشته ترامپ، از برجام خارج شد و بر علیه ایران و عرب و غیره بسیج کردن که دشمن اصلی منطقه و جهان ایران و باید با ما باشید و اونجور. این بسیجو، این که اومد گفت نه ما با دیپلمات باید با ایران برخورد کنیم، اینا مخالفان، نتوانستن کاری بکنیم.
بله.
و گاهی برخورد شدید میشه، شنیدم در این مدت هم برخورد شدید راجع به جریان بیت المقدس و مسجد و شیخ جراح و اینا، درسته، ولی در عین حال سیاست امریکا، سیاست اسرائیل خودش سیاست امریکا، نزشتن شورای امنیت محکوم کنه امریکا ابدا. خب به هر حال یه وعده الهی هست که بالا سر یهود قومی هستن، باید باشن، مجبور بشن، اگر لازم شد اینا مجبورشون میکنن، یعنی میتونن. تأثیر اول بر علیه یهود اینا، این یک. در سوره اسراء، سوره اسراء یعنی سوره سفر مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله، سفر مخصوص از بیت الحرام به بیت المقدس. این سفرش در راهش، راه مسافرت به اسراء، مدینه نشونش داد جبرائیل و کوفان نشونش داد، نماز خوند، جبل الطور بغل قبر حضرت موسی هم،
مدینه و کوفه نماز. و جبل الطور رو نشون داد،
نشون داد. و همینجور بیت لحم مولد حضرت عیسی، اینجا هم نماز خوند، بعدن رفت بیت المقدس، بعد از بیت المقدس عروج به آسمون.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بعدان بعد ايات اسراء يعني اولى بحضره ابراهيم ان اغا، وربط مسجد الحرام كقبل مسلمين ببيت المقدس اينو، وليش اينو، ولي بيت المقدس، ولي مسجد الحرام این آقا، این امت، این امت مسلمین، این حرکت، و این در واقع مقدمه برای حرکت امام مهدی سلام الله علیه از مکه به مدینه، عراق، دمشق، بیت المقدس. این حرکتی بعدش با یهودیه صحبت میکنه خداوند تبارک و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين، از آیند بنی اسرائیل گفت ما در کتاب تورات، در تورات گفتیم شما آیندتون دوبار افساد در روی زمین، فاذا جاء وعد اولهما، وقتی که میخواییم خاتم کنیم افساد اول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قوي ترأز شما فلستاديم عبادا لنا. وإنا تفسيرش بيغنبر صلى الله عليه وآله مبعوث شد، ونقش أمير المؤمنين در خيبر ودر بني قريزة ودر يهود جزيرة إنا قبلا أمدان پونسد سال أمدان منتظر بيغنبر خاتم، وقتی که دیدم از اولاد اسماعیل گفتم نه نه نه، ما میخواییم از بچه‌های ما. خب این وعد اولهما، اولهما یعنی بار اول که افساد روی زمین میکنید، هو بيغمبر صلى الله عليه وآله نابود شون كرد. بعدان وقت تكي نابود از حجاز وكشوراي عربي تقريبا نابود شدن موندن در فلسطين. در فلسطين جنگ مسلمين باروم اینا زیر چتر روم مصدور روم بودن. بعد از معركه يرموك که قهرمان معركه يرموك همون شاگردان امير المؤمنين ملك الاشتر
درست.
وقتی که پیروز شدن ملك الاشتر و حجر ابن عدي و هاشم المرقال و اینا که امير المؤمنين فرستاد مخصوص جنگ يرموك پیروز شدن بر روم، اون وقت هرقل اعلام عقب نشینی از سوریه و فلسطین و مصر.
رومی ها هم اغنوچنی کردن؟
رومی ها همش یهودی ها با رومی ها.
اها.
اون وقت مسلمین جاسو خلال الدیار، جاسو یعنی بدون هیچ مقاومت. این بار اول وارد مسجد میشن بدون هیچ مقاومت، بار دوم نه با مقاومت. وعد الآخرة وقت مياد ليسوء وجوهكم رو برو، و ترجمة فارسيش نمدونم، ولي يسوء وجوهكم يعني مستقيم باشما باصورتتون ميزنگان مستقيم باشما درگير مشان. وإن وعد الآخرة، إن وعد الآخرة بعدش
جنگ تن به تن رو به رو،
تن به تن، و این وعد الاخره همون عبادا لنا که اول، همون عبادا لنا که شاگردان پیغمبر علی و شاگردان علی فاتح خیبر اینا میان، و همون قومی که اولی بأس شدید اصحاب قدرت مخصوص اینا میان بر شما بیروز میشن. این یکی. این دوم.
درست.
داریم در آخر سوره اسراء وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا في الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. شما متفرق بشید در زمین ساکن بشید، اگر وعد نابودی شما میشه همه تون جمع میکنیم در فلسطین.
آیرم دوستان دارن نشون میدن روی تصویر مانیتور.
درست، تشکر، احسنتم. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. یهودیا میدونن که جمعشون در اسرائیل اینا متدینین یهودی، این اشتباهه، ومدونن که اسرائیل مدت دار و نابود بشه، و خودشون تصریح میگن که بدست فارس ها،
بدست فارس ان شاء الله.
یه قصه میگم به شما. مدتی ما در جنوب لبنان نوار به اشغال بدست اسرائیل بود. بنت جبیل من در همون منطقه تقریبا 5 کیلو 7 کیلومتر همش مرز اسرائیل دست اسرائیل بود و مصدورانش در بنت جبیل. این شهر اونجا سید علی حکیم خدا شفاش بده گفت خانم ما مریض شد، خواستیم ببریم بیروت، دیدیم نمیتونیم، ممنوعه. گفتم ببر تل ابیب. گفت من با ایشون رفتم، خانم از فامیلشون. گفت ما رفتیم بیمارستان تل ابیب. گفت من نشستم، خودش از این فینه سید سبز،
عمامه سبز،
کلاه که روش
لباس عربی مخصوصه،
لباس عربی مخصوصه برای اهل علم،
علما،
برای علما، و روش علامت سیدی یعنی
پارچه
سبز. گفت من نشستیم در سالن هتل، یک دفعه دیدیم یه آقای اومد، سلام علیکم. علیکم السلام. گفت معرفی کنم، این مدیر بیمارستان. گفت اهلا و سهلا بفرمید. نشست. گفت شما از جنوب لبنان؟ گفت بله. شیعه؟ گفت بله. گفت من میخوام با شما عهدی ببندم.
خب
امضا کنید که اگر من نیاز پیدا کردم و فرزندان من به کمکتون، شما کمک میکنید. ما همینجور. گفت استغفر الله دکتر، همه ما الان زیر چترتون؟ گفت نه، اسرائیل نابود بشه. ببین این پیرمرد از امام خمینی،
درسته،
یا به دست این پیرمرد یا به دست بعدیش.
عجب.
این سیاسیون ما نمیفهمن. گفت اصرار کرد امضا کن. من خوند عبری نوشت. این آقا خوند گفت برای همکاری، برای کمک، امضا کردم من. خودش امضا کرد. یونس خوابی خودش، یونس خوابی من. خودشون میدونن که اینا شاگردان امیر المؤمنین باید قدسو بگیرن. باید مسلط و اینا بر اینا انشاءالله پیروز میشن. و ملاحظه دارم که یهودیا نظرشون نسبت به ایرانیا فرق داره با عرب. ما همسایه اسرائیلیا میدونیم، اصلا ما را احترام نمیکنن. و طبیقی فارسی در فرهنگشون به علت اینکه کوروش در توراتشون چندین بار تعریف از کوروش، کوروش نجاتشون داد از نبوخذنصر، از عصر. یه سفر استیر،
بله،
استیر خانم یهودی که بعد از کوروش ظاهرا حاکم سوم یا چهارم با ایشون ازدواج کرد. به هر حال خودشون نظرشون نسبت به ایران و فرس خیلی احترام و ترس.
میترسن.
ولی از عربای چین میترسن. و من امیدوارم ان شاء الله ترسشون واقعی بشه و ان شاء الله به رهبری آیت الله خامنه‌ای ان شاء الله پیروز بشید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم حضرت استاد، متشکرم. ان شاء الله همین وعده رو ما در همین شبکه جهانی ولایت در محضر حضرت آیت الله کورانی یک روزی بیایم و در برنامه زنده بگیم که انشالله همه مردم عالم از شر این یهود به ویژه اسرائیل جنایتکار راحت شدن، به ویژه مردم مظلوم فلسطین که وظیفه ما هست. اینها دیگه مباحث سیاسی نیست که بعضی ها فکر میکنه اینا مباحث سیاسی است. یک مظلومی در یک گوشه عالم داره بهش ظلم میشه و هر کسی صدای مظلوم رو بشنوه به فرموده نبی مکرم اسلام و حلم ناصر نگه و کمک این مظلوم نکنه اصلا مسلمان نیست. و این وظیفه همه مسلمانان است، به ویژه این سران عرب که نمیدونم چرا سکوت میکنن، به خاطر ترسشون هست، به خاطر منافعشون هست، مثل عربستان و بحرین و امارات و برخی از این کشورهایی که میترسن، وحشت میکنن و متاسفانه میبینن داره ظلم میشه و اما هیچ حرکتی انجام نمیدن. خب ما از این لحظه تا پایان برنامه در محضر شما عزیزان هستیم و فرصتی است که انشالله تماس بگیرید و از حضور سرور عزیز و گرانقدر و مؤلف، نویسنده، محقق، پژوهشگر و استاد بزرگوار حضرت آیت الله کورانی کمال استفاده و بهره رو ببرید و هر گونه سوال دارید انشالله مطرح بکنید و ما هم وظیفه میدونیم که انشالله سوالهای شما رو پاسخ بدیم. خب بفهمید که بینندمون که پشت خطن آقای جمشیدپور از قزوین بیننده گرانقدر ما هستن. آقای جمشیدپور خدمت و سلام عرض میکنم. بفرم.
سلام علیکم و رحمت الله. من یه وقت عرض میکنم که میخواستم از استاد که مسلط هستن به تاریخ یه سوالی هست که شاید در نهایت بشه سه سوال. در افتیان برکم صلوات الله علیه حدیثی، دو تا حدیث هست، یکی که 12 امام رو تک تک نامشون رو آوردن، حدیث های معتبره، یکی هم میگن که ایشون فرمودن که در نزدیک به آخر زمان یکی از نوادگان من هم اسم من قیام میکنه و زمین رو پر از عدل میکنه. این دوتا حدیث هست. بعد در زمان امام، در زمان حضرت علی علیه السلام یه گروهی به وجود میان که تک امامی بهشون میگفتن، میگن خود امیرالمومنین امام زمانه. دوباره گروهی به وجود میان در که مفوضه، اینها مفوضه نامیده شدن. گروه دیگری در زمان زید ابن علی پسر امام زنده دابدین که با خلیفه هم مخالف بوده، در علیه ایشون هم میتنگی و کشته هم میشه.
بله.
گروهی جمع میشن و او رو میگن امام زمان هست و گروه زیدیه میشن. بعد از این دو گروه در زمان امام صادق، در این حیات امام صادق، گروه اسماعیلیه هستن که پسر امام صادق، پسر خیلی عالم هم بوده. ایشون رو به عنوان دورش جمع میشن، میگن ایشون امام، که این پسر قبل از امام صادق فوت میکنن و میشن فرقه اسماعیلیه. یه فرقه هم بودن که به یکی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام تمسک میکنن و میگن به نام محمد ابن عبدالله، میگن این اسم که 100% اسم پیامبره، پس ایشون همونه، که اینا هم به هر حال منقرض میشن و بعد ادامه پیدا میکنه. قطعیه، فرقه قطعیه بودن، بعضیا قطعیه میگن قطعا خود امام صادق امام صادق.
خب حالا آیه جمشید سوالتون رو بفرمایید.
همین فرقهای مختلف
فهمیدیم سوالش.
چرا در حالی که دو تا حدیث معتبر هست اینها تشتت ایجاد میشه در زمان حیات خود ائمه؟ و آیا دو تا سوال، یکیش هم این هست که آیا اینها شیعه محسوب میشن یا نه، و بعد غیر از زیدی و اسماعیلی آیا از بقایای بقیه هم موندن یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، موفق باشید، انشالله پاسخ میدیم. موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب جناب استاد بفرمایید.
تشکر. این چند نقطه مطرح کرد این آقای جمشیدی. اولا ما دعوت مسلمین به وحدت، یعنی معتقدیم که تمام مسلمین باید وحدت بینشون تحقق بشه در برای مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین. خب حتما وحدت با شیعیان زیدی و اسماعیلی خب ما بیشتر میخواییم.
بله.
ولی ما میگیم شیعه به دو معنی داریم، شیعه به معنی عام، شیعه به معنی اخص. شیعه به معنی اخص ما 12 امامی اعتقاد ما اینو، شیعه به معنی عام شامل زیدیه و اسماعیلیه. و زیدیه و اسماعیلیه ادعا نمیکنن که خودشون مهدی دارن، میگن مهدی میخواد بیاد.
بله.
من دیدم حتی امام الهادی بش زیدی ها، امام بزرگ زیدی ها از فرزندان امام حسن سلام الله علیه، از دعا میکنی برای ظهور امام زمان،
برای ظهور امام زمان. خب
خب، ولی زمان میگیم اسماعیلی و زیدی شیعیان به معنی العام، این اعتقاداتشون به پیغمبر و علي وفاطمة وحسن وحسين أصحاب الكساء، أين اعتقاداتهم؟ وإن كافي ولاية أمير المؤمنين داراً كيبائشون وحدة محكم تر ما قرار بده إنيكي. دوبومي دليل اعتقادهم ما دليل منطقي داري، وأجر هركسي مخاط بفهم احاديث بيغمبر در اسامي ائمه 12 امام صلوات الله عليهم تندين بار بشي وهاي مختلف. مثلا امام حسين بر شوني امام حسين دست مزاني ميگه بأبي انت وامي امام ابن امام اخو امام ابو اماء ائمه 9 تاسعهم مهديهم. اين معروفه هي كتابه ارزشمند داریم، مؤلفش تهرانی قمی، خزاز قمی قدس الله نفسه، اسمش كفاية الاثر في النص على الأئمة الاثني عشر. تقريبا 6 صحابي آورد احاديث بيغمبر في اسامي ائمه قفت. غير زينهم مرحومة شريف المرتضى رحمة الله عليك، تعجب كردم شجور روايات كردم طبري وغيره. إين وقت كي حضرة الزهراء سلام الله عليه رف بيش بيغمبر وقريا كردو وقف نا قريا نكوني الخداوان تبارك وتعالى بخط الزرية شما أئمة وتعدادشون مجي وأز إمام زمان صحبت بكوني بيغمبر و تعجب شجور اینا روایتش میکنن. یه روایت داریم عبد الله بن جعفر به معاویه میگه، معاویه میگه، این سنی هم روایتش کرده، میگن گفت من انا سمعت رسول الله. بعد معاویه گفت چی داری میگی؟ عبدالله بن جعفر شما دروغ نمیگی، چی داری میگی؟ گفت والله من اینجور شنیدم. پیغمبر گفت انا اولى بالمؤمنین من انفسهم، ليس لأحد معي امر، من ولي مسلمين تنها، کسی با من سهمیه نداره.
درسته.
اگر من مردم علی اولى بالمؤمنین من انفسهم، اگر علی رفت بعدش حسن ابن علی اولى بالمؤمنین من انفسهم، بعد از حسن حسین، بعد از حسین علی ابن الحسین، تعدادشون میکنه تا 12 امام. گفت معاویه عبدالله بن جعفر چی داری میگی؟ گفت والله من تنها نبودم، زید بودن، فلان فلان شهید، سعد ابن ابی وقاص بود، فلان بود، چند نفر. گفت بفرسی اینا بیان، بیان ببینن، نکنی شما خیال خیال.
درسته، خیال کردی، فکر کردی.
گفت فرستادیم مدینه بود معاویه، فرستادیم آوردن شهادت دادن. ای والله پیغمبر اینجور گفت. بعدن گفتن اصلا ایتونی بدوات و قرطاس لأكتب لكم، وقتی که گفتن نام نمخواهیم بنویسی در مرض وفاتش،
حدیث قرطاس که معروفه،
خواست حدیث قرطاس، خواست اسامی اینا بنویسه. ما باعتقاد ما مدرک داریم، ولی در عین حال ما میدونیم زیدی و اسماعیلی برادران شیعه ما و مسلمین برادران سنی ما.
حالا استاد سوالشون این بود که مثلا با توجه به این روایاتی که ما داشتیم از ابتدا پیامبر فرمودن و این همینجوری روایت بوده، چرا مثلا زیدی ها یا هش امامی ها ایجاد شدن؟
روایت معروف معلوم نبوده. معلوم نبوده، عوامل مختلف هست، بعضشون اطلاع ندارن، بعضشون میدونن و مخالفت میکنن، مختلف. به هر حال الان اعتقادشون اینو، اعتقادشون اینو، اعتقاد ما اینو، و ما میگیم باید آزادی رأی داخل مسلمین، حتما آزادی رأی باشه. همینجور که ما به وهابی آزادی میدیم نظراتتون بگید، به ما باید نظرات ما هم صریحا بگیم به ایشو.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم حضرت استاد. بیننده بعدی ما پشت خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم منصوری از تهران. خدمت شما سلام عرض میکنم خواهرم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عباداتتون.
سلام علیکم، خدا قوت، طاعات و عبادات شما هم قبول حق.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من سوالم اینه که یکی دو روز پیش شبکه وهابیت گرفته بودم، میخواستم بدونم اونو چی میگن. در موضوعشون موضوع قدس بوده و فلسطین. بعد در جواب یه بیننده که یه سوال پرسیده بودن، اینطور داشتن تلقین میکردن که کشور ایران الان کارهایی داره میکنه، حالا حکومت فلسطین و سوریه و این کشورهای منطقه که مظلوم هستن کار اشتباهیه و بیشتر میخواد منظورش کشور کشاییه. بعد بیننده اینطوری پرسید چرا کشورهای مسلمان دیگه مثلا کاری نمیکنه، حالا کشور این کار میکنه. گفت که نه، ما نباید این کار بکنیم، چون اسلام و مسلمین الان در موضع ضعف هستن. یعنی اینطوری میخواد تلقین کنه که ما نباید الان، کار ایران اشتباه هست و کار ما درسته. از کارشناس محترم برنامه میخوام بفرمایند بر اساس آیات و روایات جواب این آقا رو بدن و بگن که این آقا از روی نادانی داره صحبت میکنه. ممنون میشم، خدا حافظشون.
سلامت باشید خانم منصوری، خدا نگهدارتون، متشکرم.
خلاصه سوالش،
حاج آقا، ایشون میگن که در یکی از شبکه‌های وهابی یه بیننده تماس گرفته بودن و در خصوص اینکه ایران حالا داره کمک میکنه به مظلومان عالم، در واقع ایران داره اشتباه میکنه، و این بیننده وقتی که پرسیده بوده از اون شبکه وهابی و اون گوینده وهابی، گفته بوده چون الان
خودش برای ایران دلسوز،
آره، گفته بوده که اسلام در دنیا الان در موقعیت ضعف قرار داره، به خاطر همین نباید مثلا سر به سر آمریکا و اسرائیل و اینها بگذاریم. و میگن که گفته بوده که هدف در واقع ایران کشورگشاییه که داره حالا کمک میکنه به مظلومان عالم. بر اساس آیات قرآن و روایات گفتن، چه جوابی به اینها باید داد؟
جواب به اینها، اینا که میگن ایران داره دخالت میکنه در کشورهای عربی و غیره برای مصلحت خودش و نفوذ خودش، میگیم شما میخواهید که ایرانش دخالت نکنه، خیلی خوب، بگو به عربستانش دخالت نکنه.
بله، اونا هم دارن دخالت میکنن،
حتما
اونا خیلی بیشتر،
5000 5000 نفر انتحاری فرستاده در عراق برای تفجیره.
بله.
و غیر و غیر. دارن دخالت میکنن در سراسر دنیا. در خود فلسطین دارن دخالت میکنن منفی بنفع یهود. بله. یعنی اینا میخوان ایران ساکت بشه به علت اینکه الان موج با یهود و با امریکا ایران پرچم مقابله با اینا بلند کرد. با ایران هم فلسطینی‌ها و خیلی از مردم دنیا با ایران هستند. میخوان اینا تضعیف کنن و الا همون منطق اگر میخوان ایران در کشور عربی دخالت نکنه خیلی خوب، شما دخالت نکنید. اگر دخالت برای خود ما برای خدا نیست، برای خود ما میگید،
بله
خیلی خوب، شما هم دخالت نکنید. این حرفه، واقعیتش اینو امت اسلامی قبل از ظهور حضرت صلوات الله وسلام علیه امتحان میشه، انواع امتحان، از امتحاناتش اینا، این موج مخالف با اسلام و مخالف با یاری فلسطینیا و میگه باید خاضع بشیم برای یهودیا، برای اجانب، برای امریکا باید خاضع بشیم. ما این منطق قبول نداریم، اصلا اسلام قبول نداره این منطق، منطق این وهابی، خود وهابیت قبول نداره. اگر اینجور چرا وهابیت ساکت نمیشه وقتی که دنیا کلان با اسرائیل و با غرب باید بات ملاحظه و ملایمه و مدارا، چرا خودشون نمیکنن این کارو؟
درست، خیلی ممنونم، متشکرم. این نکته مهمی هست جناب استاد که حالا اشاره کردن به این موضوع که گفتن الان مثلا اون وهابی گفته بوده در این شبکهشون که الان اسلام در موقعیت ضعف قرار داره. اتفاقا اینجوری نیست، اگر همه کشورهای مسلمان با هم باشن، دست به دست هم بدن، به فرموده حضرت امام که همه مسلمانان اگر یه سطل آب بریزن اسرائیل رو آب میبره. و این اتفاق، این همه نزدیک بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در عالم متاسفانه،
نه حتی اگر فقط کشور ایران ضعیف نیست، فقط ایران، قدرت های ایران، قدرت های بشری، قدرت های اقتصادی، قدرت های تسلیحاتی، خودش ضعیف نیست. شما میخوای چیزی بسازید، ما نمیسازیم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. واقعا باید از این شبکه های وهابی که اینا هم مثل در واقع ترسو هستن، مثل اون اعیادی و بزرگانشون آل سعود و آل خلیفه و اینها که حتی جرأت نمی‌کنن در این شبکه‌هاشون محکوم بکنن. شهادت تعداد زیادی از بچه‌های مدرسه افغانستان، شما ببین توی شبکه‌هاشون مدرسه سید الشهدا که خب به نام حضرت سید الشهدا هم بود،
پشت سرش.
بله بله،
پشت سرش خودشون،
بله خودشون هستن و داعش بر عهده گرفت حمله انتحاری رو و این انفجار رو. خب معلوم هم هست که این شبکه‌های وهابی هم که الان بلندگوهای اینها هستن، خب معلومه که هیچ حمایتی نمی‌کنن. مردم مظلوم فلسطین هم مسلمان که هستن، به هر صورت دفاع شیعه هم نیستن، غالبشون هم اهل سنتن، چرا اینا دفاع نمی‌کنن؟ چرا عکس العملی نشون نمیده این شبکه‌های وهابی؟ پس معلومه کاملا تکلیفشون مشخص و روشن هست که اینا دقیقاً دست نشانده‌های همون صهیونیست و استکبار هستن. خب جناب استاد، آقای مرادی از آلمان یکی از بیننده هامون گفتن من این سوال رو قبلا پرسیدم اما چون قانع نشدم دوباره سوال رو مطرح کردن و سوالشون اینه که گفتن با اینکه وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه و آله از همه صحابه شجاع تر بودن، چرا حتی یک نفر رو هم در دوران زندگیشون و جنگ هایی که اتفاق افتاد نکشتن، حتی زمان حساسی مثل جنگ احد؟
3 نفر کشت پیغمبر، 3 نفر کشت در احد، اتفاقا این ابن قمیع پیغمبر کشت در احد وقتی که مسلمین فرار کرده، 9 نفر موندن، پیغمبر با پیغمبر می جنگن و از این 9 نفر فقط اخیران نسیبه بنت عماره خانومه و امیر المؤمنین موندن. امیر المؤمنین می فرمید سخت‌ترین ساعت در عمر من اون ساعته که دیدم پیغمبر نیست، میگم بقل من بود، رفتن دیدن، جمع شدن، دیدم یه گوداله اینا کندن، پیغمبر افتاد تو گودال و داری میجنگه، حمله میکنم بهش و خودش با نیزه داری ردشون میکنه، من اومدم کمکش کردم و دستش گرفتم و اونا دفع کردم. این ابن قبیعه که اومد زد، ببین این زهری معروفه در احادیث و بخاری و 1220 حدیث داری در بخاری و فلان، جدش با ابن قمی پنج نفر اینا قسم خوردن الا بکشن پیغمبر بعد از بدر.
بله
اینا حمله کردن، این زد به سنگ
به دندان پیغمبر،
دندان پیغمبر
شکست. بله
اون ابن قمی اومد با نیزه، پیغمبر زد به نیزه، زدش اینجا شد و بعد مرد. دو نفر سه نفر، اولا پیغمبر با این شجاعتش دو سه نفر زد. امیر المؤمنین میفرمید کنا اذا حمی الوطیس لذنا برسول الله، اگر جنگ سخت میشه خطرناک میشه ما بخلی پیغمبر میگیم،
پناه میبردیم به پیغمبر.
خب این شر الهی داره، عرب طالب خون، اگر کسی کشت، از اگر پیغمبر میتونه تمام اینا که علی بن ابی طالب کشت خودش بکشه، برای پیغمبر مقدوره، ولی بگردنش میشه خون اینا بگردنش، تا بتونه باید نبوت بیطرف بشه
بدون خون بدون جنگ بدون
بذار بگردن علی بیفتش کل نداره. در واقع امیر المؤمنین فداکاری کرد برای پیغمبر که به عهده گرفت تمام این خونها، خودش مسئول بود، مسئول اصلی پیغمبر، و این خواست که پیغمبر که مورد قبول قریشی یا اینا که یهودی این امت، قریشی یا میگن ما خون ما از علی بن ابی طالب میگیریم، نمیگن از پیغمبر. اگر خودش کشته شد، 40 نفر تقریبا در بدر از سرانشون کشته،
یعنی در واقع می‌خواستن میگفتن انتقاممون رو ما از علی میگیریم از پیامبر. بسیار عالی، خیلی ممنون. فدای آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین بشیم، خاک پاشون بشیم که فدایی پیامبر بودن، از روز اول جانشون رو تحت لوای پیامبر گذاشتن، فدا کردن برای پیامبر، فدایی پیامبر بودن تا روز آخر، و ما عشق میکنیم، صفا میکنیم که زیر لوای امیرالمؤمنین هستیم و محبت آقا جانمون امیرالمؤمنین در دلهای ما هست. ماه رمضان هم که اطروی امیرالمؤمنین میده، انشالله آقا جان به ما عنایت میکنن، لطف میکنن، در دنیا و آخرت دست ما رو خواهند گرفت. خب بیننده بعدیمون پشت خطن، آقا سلیمان از اصفهان پشت خطن. آقا سلیمان خدمت و سلام عرض میکنم، خوش آمدید، قبول بشه طاعات عبادات.
تشکر، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا. من یه سوال داشتم در رابطه با امام زمان.
بله
من حقیقت چیز این شبکه کلمه را پیشبا همجور توافقه داشتم گوش میکردم، بعد این استادم گفت که یکی به زنگ زد دو پس این امام زمانی امام جواز زمانی ما هست نداریم، و این برنامه که به قول معروف شیعه دارن چیز میکنن، و برای شب اول قبرم از وقتی آدم میمیره دیگه شب اول قبری وجود نداره که مثلا این برنامه رو درست کردند و فلان اینا. خواستم این سری توضیحات بده آج آقا در مورد این، تشکر میشم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، تشکر، اعتماد دار، یا
ممنونم، خدا حافظتون باشه. حاجا سال اولشون که میان امام زمان نداریم، اینو شیعه ها درست کردن، این شبکه های وهابی
ها، حتی وهابی ها، حتی وهابی ها 1400 وقتی که قیام کرد جهیمان یه حرکت حرم مکه گرفتن، یک هفته بیشتر شد
بله حمله کردن،
گفته امام زمان ظاهر شد برای دامادش محمد ابن عبدالله اسمش بود. خب اون وقت بعضیشون گفتن این مهدی جعلیه، احادیث مهدی نداریم، گفتم نه احادیثش صحیحه. و یکی شیخ عبد المحسن العباد رئیس دانشگاه المدينة المنورة كتاب نوشت، وابن باز تعريفش كارد ومقدمة نوشت براش، إن كتاب نوشت عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، اگر وهابی گفت امام زمان نیست، بگو این کتابتون بخونید، بگو مفتی شما، مفتی هایی که
مفتی مفتکی
عربستان، همشون فتوا دادن که امام زمان صحیحه و از نسل علی و فاطمه.
درسته. بعد در خصوص شب اول قبر چی گفتن؟ حالا در منابع اهل سنت چیزی به نام شب اول قبر و سوال پرسش شب اول قبر
گفتن اتفاقا اینا عائشه میگه حساب القبر ما اعتقاد نداشتم، یه خانم یهودی به من گفت، بعدن ما گفتم به پیغمبر، پیغمبر تایید کرد.
عجب.
اینا اصلش از یهود. اینا میگن خودشون انواع احادیث جعلی راجع به حساب قبر دارن زیاد. اینا عذاب قبر و فتنة القبر و حساب القبر در منابع سنیها بیشتر از ماها. ما داریم ضغطة القبر.
آها.
اگر کسی از گناهانش موند در قبر یه عذاب براش، مثل اینکه قبر فشار میاره روی بدنش که پاک میشه بعد آخرین، یعنی خدا حقش میگیره از این انسان. اینو ما داریم. و ما داریم القبر اما روضة من رياض الجنة او
حفرة من حفرات النيران،
حفرة من حفر النار النيران. وما داريم هر كسي حساب وعذاب قبر نادره، فقط من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، وأما الباقون فيلهى عنهم ترك مكان يخد لهم بعض مكان براشون برای جنة المغرب نمیدو نمشی و میخوابن. و در قبر احساس بزمان نیست اصلا. 5000 10000 سال خوابید، وقتی پا میشه کم لبستم؟ میگن لبستن یوما او بعضا یوم،
یه روز یه نصف روز خواب بودیم فکر میکن انقدر.
ولذا حساب قبر مخصوص به مؤمنه خالص الإيمان، بكافر خالص الكفر. بقية نا حسابش انجدا
دیگه برمیگرده به قیامت دیگه. در اون حساب و کتاب در قیامت. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. البته ما همه دلخوشیمون به این هست که محب مولا امیر المؤمنین صدیقه طاهر فرزندان نازنینش، وجود نازنین پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم و بودیم و خواهیم بود انشاءالله. اون لحظه مردن، لحظه جان کندن که وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن که فمن یموت یرنی، هر کسی که بمیرد من رو میبینه.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه به
حارس همدان
شیعیانش در قبر میرسه و بعض کارهای خوب حدیث داریم، حدیث صحیح السنده که اگر خدمت کرد به مردم و ادخال السرور خوشحالی کرد محتاج و فقیرا، گفت یخلق الله من ذلك السرور ملکن. یه ملکه به صورت لباس سفید نورانی میخنده خوشحال میاد تو قبرش، میگه شما کی هستی؟ گفت من از اعمالتون خدا منو خلق کرد. گفت همراهتون بمونم مطمئنت بشم در قبرو در محشر تا برسونمت بهش
جان. به 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 به، خیلی عالی، خیلی لذت میبریم شنیدن این نکات و این مطالب و احادیث و روایات. انشالله که همیشه زیر سایه مولا امیرالمؤمنین باشیم. هممون این لحظات برنامه رو میخوایم مزین کنیم و متبرک بکنیم به نام نامی مولا امیرالمؤمنین. جیگرمون حال بیاد، جیگرمون خنک بشه، بشنویم مدح و منقبت حضرت مولا رو. برمیگردیم. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی، بی علی هرگز در
شاید نبض دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. یون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی یون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سر کردم یافتم، صفحه و براب و باب و متن و بنبانش علی. علیون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علیون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه. خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی. گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی. علیون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علیون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا
بله. علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه. چقدر لذت میبریم وقتی که نگاه میکنیم صحن و سرای مولا امیرالمومنین، چقدر هم دلمون تنگ شده. اونایی که مدتی است که توفیق کربلای معلا نداشتن، همه دلخوشی به ویژه مردم عزیز ایران، برخی از کشورهای دیگه ایام اربعین هست که میگن میریم اربعین به زیارت. اول محضر مولا امیرالمومنین مشرف میشن، زیارت میکنن، اذن میگیرن، اجازه میگیرن از بابای عالم، بعد مشرف میشن برای زیارت فرزند نازنینشون حضرت سید الشهدا، و مسیر عاشقی و دلدادگی رو طی میکنن، مسیر نجف تا کربلا، که خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین انشالله این سالی که درش هستیم مسیر اربعین، مسیر کربلا، مسیر زیارت باز بشه و اونایی که دلشون تنگ شده برای عتبات عالیات، به ویژه حرم حضرت سید الشهدا و حرم وجود نازنین امیرالمومنین و فرزند بزرگوارشون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس، به زودی زود بتونن مشرف بشن و این مسیر رو، شیرینی مسیر رو تجربه بکنن، بچشن و بتونن که به زیارت مشرف بشن. ما همچنان توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر حضرت آیت الله کورانی هستیم، به لسان عربی بگم که فصیح باشه و بتونیم انشالله از محضر استاد امشب کمال استفاده و بهره رو ببریم. دوستان عزیز بیننده از فرصتی که در اختیارشون هست حتما استفاده کنن، تماس بگیرن، هر گونه سوالی دارید لطفاً بپرسید، استاد کورانی حتما پاسخ خواهند داد. بفرمایید بیننده سرکار خانم حسنی پشت خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم حسنی خدمتتون سلام عرض می‌کنه. خانم اسدی عذرخواهی می‌کنم.
سلام وقتتون بخیر.
سرکار خانم اسدی از خراسان رضوی از جوار مشهد و رضا و حرم آقا علی بن موسی رضا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم اسدی
سلام علیکم، خسته نباشین، وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
قبول باشه ان شاء الله تا آتواد.
شما هم قبول باشه ان شاء الله.
من خواهر نقل کسانی من همیشه باهاتون تماس میگیرم.
بله.
به لطف مبارک آقا امام زمان سیام شدم. و خیلی تو زندگی من اینو میخوام به کسایی بگم که باور ندارن آقا رو. من خودم بینایی معتاد دادم، ام اس گرفتم، رفتم جوار آقا امام بزرگ، واسطه کردم بین خودم و خدای خودم امام زمان رو. بسخه پیدا کردم از همه راهیمی، خدا چشمام به من برگردیده، سلامتی من به من داد، همون شبم از کربلا خواستم، به همون شبم کربلا هم نصیبم کرد. من میخوام به کسایی بگم که واقعا قبول ندارن آقا رو، ولی متاسفانه قلباشون تاریک شده، یا اطلاعاتی هم که ندارن، چند تا سرسته دلداری هم که گوش میکنن به مشکل میدونیم. بعضی از علمای ما اهل تسنن یا شیعه فرق نمی کنه، معلومات کنی که پایین هستن، این یه جوری به جوان ها منتقل می کنن، جوان هم که جوان های الان هم مثل قدیم نیستن که بفهمن، خورده بفهم برسی تشریف دارن برعش معنی رو.
خانم اصلی شما تحقیق و تفحصی کردید، مطالعه کردید در مورد مذهب و مکتب حقی اهل بیت که حالا بتونید؟
بله من مطالعه کردم، من خیلی آقا امام زمان رو قبول دارم، مخصوصا امام حسین رو خیلی.
بر صورت تصمیم نگرفتید که مسیر رو هم به همین سمت و سوی تشیع و مکتب اهل بیت؟
من میگم خودم شیعه شدم دیگه.
آه شیعه شدید، خب پس الحمدلله خدا رو شکر شیعه شدید الحمدلله.
من خودم صفا پیدا کردم، غالبا میگم رفتم شبش حرم آقا امام رضا، امام رضا بین خودم صاحب زمانم، بین خدای خودم و امام رضا قرار دادم.
به به
همون سر هم صفا پیدا کردم، همون سر هم کربلا خواستم نصیبم شد،
به
به همون سر هم شیعه شدم.
خدا انشالله این حلاوت و شیرینی که چشیدید خدا صد برابر و چندین برابر بکنه و همچنین در مسیر و راه اهل بیت عصمت و طهارت باشید. خیلی ممنونیم از شما. سلامت باشید.
میخواستم از حضور رو بپرسم، زمان رسول اکرم 10 تا از صحابیشون از اصحابشون که وعده بهشت دادن لطف کنن اسامیشون رو بگید.
بله یعنی وعده بهشت برای اونها؟
آره 10 نفری که خود رسول الله که من بهتون قول میدم که شما 10 نفر حتما به بهشت میرید.
بله متوجه شدم.
آره حضرت عمر و حضرت علی و اینا، ولی بقیه رو لطف کنن.
درست، چشم، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. خواهش میکنم. خب استاد این بیننده گرانقدرمون اهل سنت بودن و الحمدلله به لطف اهل بیت هم بیناییشون رو به دست آوردن، هم مشرف شدن محضر آقا علی ابن موسی رضا، اونجا واسطه کردن امام زمان رو، به همه چی هم رسیدن، به کربلا و امام حسین هم الحمدلله رسیدن خدا رو شکر و شیعه هم شدن. و حالا اون سوالشون هم بیشتر اون وعده‌ای که برای 10 نفری که وجود نازنین پیامبر فرموده بودند، که حالا در برخی از منابع اهل سنت هم هست که عشره مبشره وعده بهشت برای اونها داده شده، بفهمید که در منابع شیعه هم هست نیست، در منابع اهل سنت معتبر هست، اسامیشون کیا هستن؟
ما رد کردیم.
آها
رد کردیم و قصه ردش خوبه. در جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام گفت زبیر بیا بین الصفین شما را ببینم. عائشه گفت نرو، میترسم شما را بکشه. یه روز امیرالمومنین رفت بین دو تا ارتش، صداش کرد بیا، کارت داره خب بسر دایی.
بله.
و بدون اسلحه. عائشه گفت نرو، گفت خب میبینی بدون اسلحه ما مسلح میرم. رفت تا رسید بش، گفت امیرالمومنین چرا با من میجنگی؟ و صحبت کردن، خودش گفت چرا شما با من میجنگی؟ نمیدونی من جزو این 10 نفر که پیغمبر گفت عشر المبشره اصل حدیثش اینو ادعا کردن. ناقلش سعید بن نفیل پسر عموی عمر.
درست.
میگه بشر 10 من قریش بالجنه. ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و وقاص و خود سعید ناقل حدیث و زبیر. خوب امیر من گفت چجور شما اهل بهشت؟ گفت نشنیدی حدیث سعید بن نفیل؟ امیر گفت چرا؟ شنیدم ولی در آخر خلافت عثمان گفت. گفت یعنی اعتقاد ندارید؟ گفت اول این اسامی این 10 نفر بگو به من. گفت 9 نفر. گفت 10 همشون؟ گفت شما. گفت الحمدلله شما شهادت دادی که من اهل بهشتم، ولی من هیچ وقت شهادت نمیدم. بعضی اینا که گفتی من میدونم در آخر جهنم.
عجب.
این سنه و شیعه روایتش کردن. گفت یعنی گمان میکنی سعید بن نفیل دروغ گفته به پیغمبر؟ گفت گمان نه، قطعی.
مطمئن نه.
گمان نمیکنم، قطعی. خودش اختراع کرد اینو، خودش جزوشون گذاشت این سعید. ولذا حدیث 10 مبشره به اعتقاد ما شیعیان جعلیه اصلش.
یعنی در منابع شیعه ما همچه حدیثی نداریم،
ردش داریم.
آها درست. خب وقتی قضیه از اصل و ریشه رد شده است، یالا چه اهمیتی داره اسامیش ببینیم کیا هستن ها استاد؟
صحیح.
و نکته هم که شما فرمودید نکته دقیقی بود که اگر 10 امیرالمؤمنین هست، حضرت فرمودن که من اون افراد دیگه که در این
لیست خودشون دارن. آره. ان الجنه لتشتاق الى 4. بهشت دلشتنگ میشه برای 4 نفر. گفتن کیه؟ الان ببین حدیث، اگر شما لا تشتاقو لو تشتاقو الى 4، شما جستجو کن ببین در منابع سنیات چقدر زیاده. کیان؟ علی و سلمان و عمار و ابو ذر.
ابو ذر. بسیار عالی، خیلی
مقابل اینا میخوان حدیث جعل کنن 10 تا.
بله همیشه همین جور بوده استاد، هر جا فضیلتی برای اهل بیت امیرالمؤمنین بوده
درست.
اینا دنبال جعلش بودن.
درست.
اونجایی که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علی باباها، من شهر علمم علی درشه، اونا رفتن دنبال دیوار و سقف و این جور چیزا گشتن یه حدیث درست کنن. و
یا الحسن و الحسین سید شباب اهل بله. جنه گفتن ابوبکر و عمر سید کهول.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. بیننده بزرگوار پشت خطن آقای حسینی از زابل. آقای حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، ضمن قبول طاعات عبادات خدمت شما و حاجی آقا.
سلامت باشید، بفرمایید آقای حسینی.
سلامت باشید، خیلی ممنون. سوال من از آقا اینه که مثلا ما در یک شهرستان استان زندگی میکنیم که بیشتر با اهل سنت سر کار داریم، مثلا نشست برخواست داریم، بعضی از دوستان یا واقعا نمیدونم با کنایه یا با شوخی میگن که حضرت علی یه دختری داشته به نام فاطمه که اینو دادن به عمر. این برای من یک سوال خلق شده که آیا این واقعیت داره، چیزی بوده نبوده؟ همینو میخواستم
بدونم. خیلی ممنون. آقای حسینی، اونایی که اومدن این حدیث رو درست کردن و این نقل رو درست کردن، این تاریخ رو، میگن ام کلثوم در واقع دختری داشته به نام ام کلثوم که اون رو
عمر.
آره اینو داده به عمر.
پس مشکل از اینا
میگن بچه‌دار شد ازش، بچه‌دار شد به نام زید بن عمر. زید بن عمر بعدن در کتاب
خیلی ممنون، متشکرم.
در کتاب های تاریخ ببینیم.
خب شما از طریق تلویزیون برنامه رو ببینید، استاد توضیح میدن، خدا نگهدارت. بفهم استاد.
اولا اینو ما ردش بکنیم، خودشون میگن عمر در آخرش، آخر عمرش، خودش میگه در آخر عمرم من لا اربط لی فی النساء، من اصلا عاجز شدن از نظر جنسی. خودش اعتراف میکنه،
بچه دار نمیشدم. نمیتونستم.
این یکی میگن اصلا مش اصلا مقاربه النساء نمیتونه.
آها
اخر خودش همیشه نبیز میخورد، تمام عمرش نبیز میخورد و این مؤثره. زودتر اینا که شراب بخورن زودتر قدرت جنسیشون از دست میدن. معلومه و خودش میگه به هر حال. بعدا میگن عمر ام کلثوم بنت علی گرفت و پسرش زیده. وقتی که مراجعه میکنیم به تاریخ مثلا کتاب الاصابه ابن حجر العسقلانی از ائمه مؤرخین سنی میگه زید ابن عمر ابن ام کلثوم بنت جرول، مادرش ام کلثوم بنت جرول که پیش عمر بود در مکه و با عمر هجرت نکرد و زید در مدینه بود و در مدینه درگیری داخل بنی عدی فامیلو زدن به سنگ و مرد. خو ام کلثوم بنت جرول گفته ام کلثوم بنت علی. این یک. یکی دیگه میگن خودشون عمر خواست ام کلثوم بنت ابی بکر،
دختر
ابی بکر، خواستگارش کرد. خواستگار کرد توسط عائشه هم. عائشه اصرار کرد، این قبول کرد، گفت نه نه نمیخوام باشون ازدواج کنه، همیشه عبوسه،
بد اخلاقه.
نمیخوام. و اصرار کرد عائشه، گفت اگر اصرار کردی من میرم بیش قبر پیغمبر و مقنعم در بیارم و داد میزنم. به عمر گفت ترسید، گفت نه انکار نکنه، نفرینش بکنه. خب اگر دختر ابوبکر بلده که این تهدید کنه به توسل به پیغمبر، اکشفن رأسی و ادعو بیشه پیغمبر، ای مردم من مظلومم، میخوان منو. خب بنت علی بلد نیست این کارو بکنه. این جعلیه ازدواج عمر از بنت دختر امیرالمومنین جعل کردن برای اغراضشون.
آره میخواستم بگن این هیچ اختلافی با هم نداشتن، هیچ دعوایی نبوده و دخترم اومده ازش گرفته و میخوان بگن این هیچ مشکلی نبوده. و نهایتا میخوان بگن اون قضیه شهادت حضرت صدیقه طاهره و اتفاقاتی که افتاد اینها میخوان بگن نبوده، در حالی که اینا واقعیات تاریخی است و هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه.
صحیح.
بسیار عالی. ممنونم از شما حضرت استاد کاورانی که بزرگواری میفهمید پاسخ سوالات بیننده های ما رو میدید. ما این فرصتی که امشب در اختیارمون هست ان شاء الله دوستان عزیز بیننده خوب بتونن استفاده کنن. البته برخی از پیام ها به دست ما رسیده، برخی از دوستان تشکر کردن حضرت استاد از حضور حضرت عالی، خدا انشاءالله به شما عزت بده، سلامتی عنایت بکنه. و سوالاتی هم حالا مطرح شده که حالا من در بین هم پیام ها رو میخونیم هم تلفن ها رو جواب میدیم، اما اولویتمون تلفن های بیننده های گرانقدرمون هست. حالا بذارید از پیام ها بخونم که دوستان ناراحت نشن. آقای صدوقی از شیراز پیام فرستادن، گفتن سوال من اینه که چرا حضرت علی علیه السلام با خلفا همکاری کرد مگر خلافت آنها را قبول داشته است؟
امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از 2 هفته درگیری و جر و بحث و غیره و آخرش دوبار عمر به زمین زد. وقتی که
عمر رو به زمین زد، خب
آخرش سلمان خواستن بکشند، اومد عمر به زمین زد، گفت برو هر کار میخوای بکنی، من اینجا میشینم مسجد، پیغمبر منو و ولی این امت قرار داد، من اینجا میشینم و هر کار میخوای بکنی. خیلی خوشحال شدن. امیرالمومنین حتی این ذهبی بگی در تمام عمرش نه جمعه نه جماعت، خودش مستقلا مفرد میخوند. خب این یکی. در زمان ابی بکر امیرالمومنین میگه امسکت یدی حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. بعد از 6 روز از وفات پیغمبر حمله کردن به مدینه، مخد کل مدینه نابود شد. طلیحه الاسدی 40,000 نفر مسلح داشت و 20,000 نفر فرستاد مدینه، اومدن مذاکره کردن با ابو بکر. عمر بگه قبول کن به ابو بکر، اینا میخوان اشهد ان محمدا و طلیح رسول الله، میخوان زکات نباشه، شروط گفتن یا قبول بکنین یا بعد از 3 روز ما حمله میکنیم به مدینه. در اون وضع امیرالمومنین علیه السلام گفت نهفتم، من ترسیدم که اصلا دین نبود کنن، من پا شدم و خودش راه ده گرفت. گفت عثمان رفت توسل کرد گفت یا ابوالحسن اگر شما قیام نمی کنی بقیه مردم حرکت نمی کنن و ابوبکر خواهش میکنم. ابوبکر عمر خونشون توسل کرد قبول کرد لنصرت الاسلام و اهل برای دفع خطر از اسلام و آورد شاگردانش نعمان ابن مقرن حذیفه فلان فلان و مدینه حفاظت کردن و وقتی که اینا اومدن خودش حمله کرد به سرشون حبال برادر سر برادر طلیحه کشت و اینا الى آخره. در جنگ ردت امیر المؤمنین قیام کرد برای دفع خطر از اسلام. بعدا در زمان عمر همینجور در زمان عمر میگن همشون روایت میکنن حتی واقدی طبری غیره میگن فرس جمع کردن در نهاوند 150,000 نفر. گفتن ما اول مناطق که از ما گرفتن عربا میگیریم بعدن قاصد مدینه که اصل دینشون نابود کنیم و شروع کردن. عمار یاسر والی کوفه بود نامه فرستاد به عمر گفت عمر تا نام خون در مسجد اخذه الافکل
لرزید ترسید
یا اصحاب محمد اغیثونی غوث. خب اومدن امیر المؤمنین عمر سلام الله علیه اینا اینجی چیز گفت یه چیز گفت امیر المؤمنین گفت نه نرو شما نرو و اینجور بفرستی طرح داد گفت لا كنت لمعذرة ليس لها ابو الحسن. خيال اصلا دستش باز کرد در این امور جنگ نهاوند. امیر المؤمنین فرمانده نعمان ابن مقرن معین کرد نائبش حذیفه دستور داد به شام انقد نفر بفرستید کوفه از حجاز مدیریت کرد تا پیروز شدن. زمان عمر برای امیرالمومنین اصلا باز یعنی راه داد بیش
درست
ولی ز خودش ملایم عمر بود کارهای مهمی داره انجام میده. امیرالمومنین میخواد خودش میخواد فرس برسونه به اسلام اهدافی داره در روم در فرس در غیره. بعدان امیرالمومنین سلام الله علیه در مدت عمر ملایمات ولی معنیش نیست که اعتراف کرد به عمر خودش میگه ائمتون یدعون الى النار.
بله
یه روزی وارد دار الخلافه امیر المؤمنین شد. عمر گفت یا ابوالحسن من شنیدم سمعت انه جاءك ولد من الصحباء یه پسر به شما خدا داد از صحباء این تغلبیه یه خانم فلانی. گفت بله. گفت بدی به من اسمش بذارم. گفت مال خودت.
خب
در بش. گفت سمیته عمر. و این عمر که مقابل امام حسین استاد و الى اخره. سمیته عمر. امیر گفت بگیر. مراعات میکنه برای اینکه خودش در کارهای مهم نمیخواد درگیر بشه با ایشون. میخواد ملایمته. و این عمر ابن علی سبحان الله موفق نشد. میگه انا الفتى الموفق خوب نرفتم با برادرم حسین و کربلا و الى آخره.
درست بسیار خوب خیلی ممنونم سپاسگزار. جناب آقای مرادی از کردستان بیننده گرانقدر ما پشت خطن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض میکنم قبول باشه انشالله تا آت عبادات بفرمید.
سلام آقای اسماعیلی عزیز و همچنین قبولی تا آت عبادات شما و کارشناس محترم
سلامت باشید بفهمید سوالتون رو.
آقای اسماعیلی عزیز این آقای عزیز میاد همه چیز رو انکار میکنه نمیشه که اینجوری بگه این درباره ام کلثوم و ازدواج حضرت عمر با دختر حضرت علی اینم ما قبول نداریم مگه میشه؟ اگه کتاب اهل سنت رو قبول داره موقعی که میاد فضایل حضرت علی رو میگه کتاب اهل سنت با اینم قبول کنی اگه کتاب های اهل سنت در باره این ازدواج اشتباهه در فضایل حضرت علیه باید اشتباه باشه. نمیشه که یک بام دو هوا اصلا نمیشه اینجوری که حاج آقا میگه.
حال آقای مرادی
یا باید قبول کنه که این چیز واقعیت داره، تو کتابای اهل سنت همه کتابا هستش، پس اگه اینو قبول داره فضایل حضرت علی هم قبول داره، اگر تو کتابای اهل سنت فضایل حضرت علی هم گفته، بعد فرزندان حضرت علی هم، بعد این حضرت علی هم که مشاور حضرت عمر بوده، این هم خب یه واقعیتیه که تمام کتابهای تاریخی هست.
خب الان استاد آقای مرادی، استاد الان توضیح دادن دیگه علت مشاوره دادن رو، استاد توضیح دادن به خاطر اینکه اصل اسلام
جعل و تحریف یک تاریخه.
حالا یه چیزی آقای مرادی، حالا اصلا گیریم که به قول علما سلم نه، اصلا گیریم که امیرالمؤمنین حالا دختری هم داشته به نام ام کلثوم مثلا داده به خلیفه دوم عمر، خب که چی؟ اینو میخواد
چی؟ یعنی حضرت استفاده کنه از عمر رو دوست داشته، عمر هم از حضرت عمر هم حضرت علی دوست داشته، اینا خیلی هم هیچ مشکلی با هم نداشتن.
الان ما در تاریخ نداریم،
تمام تاریخ های اهل سنت اینو میگه و هر جایی که اینو نگفته باشه تو کتاب های اهل تشیع اونم با تعصبات که مثلا حالا دشمن حضرت علی هستن، دشمن حضرت عمر هستن، اونو دیگه خدا میدونه دو خودش. اما اینکه
مرادی
که به شما بگی مثلا این ضربه زدن حضرت مثلا عمر به فاطمه، اینم واقعیت یه دروغ تاریخیه که تحریف شده از این واقع است، اینجوری نیست، اصلا قابل قبول نیست این حرف، یعنی هیچ جای حتی صحابه شما اینو قبول نداره. خدا تبرسه
آقای مرادی، ممنونیم از شما. اینی که شما میگید، ببینید اینو ما تو شبکه جهانی ولایت بارها و بارها اساتید بزرگوار ما به اشاره کردن، بحث حمله به خانه حضرت زهرا، بحث نارضایتی حضرت زهرا از خلیفه اول، بحث تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا، همه اینها در منابع شما هست، در صحیح مسلم و بخاری تون هم هست. شما چی میگید دروغه؟ اینا رو همه رو ما گفتگو کردیم، بحث کردیم، جواب شما رو هم دادیم. حالا شما مجدد باز دوباره
حرف امیرالمؤمنین، حرفای مختلف در خطبه شخشقیه غیر و غیر و غیر و اگر میخواییم بفهمیم نظر کسی به کسی دیگه، باید کل مروریاتش بیاریم و بفهمیم، نه اینکه داد پسرش به عمر گفت اسمش بذار خودت،
بله،
یا دخترش حتی اگر همونجور که فرمودی، نه اینجور نمیتونیم. نظر علی به عمر حتما منفی، و دلیلش هر کسی بخواد تحقیق کنه و ببینه احداث حوادث سیاسی، حرف امیر المؤمنین که ثبتش او سنه میگن، ببینی نه حرفش نسبت به ابو بکر و عمر منفیه، منفی اصلا اعتراف نمیکنه به شرعیت اینا، میگه این غیر شرعی، و بقیه هم میدونن این معلومه، ولی مكابره میکنه، میگه نه این موافق بود موافق بود. نظر امیر المؤمنین و اهل بیت نسبت به اونا میگن منفی نظرشون. و آزادی فکر ما داریم، آزادی مذهب داریم، ما اعتقاد ما و خودشون اعتقاد دارن، اشکال نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. البته ما حق میدیم، ما به برخی از برادران اهل سنتمون حق میدیم که نخوان به این راحتی بپذیرن، میگن که خب حضرت زهرا دختر پیامبر چطور ممکنه مثلا خلیفه اول خلیفه دوم اونجوری ظلم بکنن؟ میدونیم برای شما پذیرشش سخته، براتون قابل قبول نیست، میگید امکان پذیر نیست، اصلا این واقعی نیست، اما چه کنیم که هست، چه کنیم که یک واقعیت تاریخی هست و اتفاق افتاده، هرچند میدونیم پذیرشش برای شما عزیزان اهل سنت ما سخت است، اما اگر مراجعه بکنید، یه مطالعه بکنید در منابع خودتون، در کتابهای خودتون، متوجه میشید که این اتفاق افتاده و اتفاقا برصاد قبول هم دارن، یعنی در منابع اهل سنت وقتی که نگاه میکنیم، استادم اشاره فرمودن که برخی از چیزها آمده، بحث عرض شود که تهدید به آتش زدن، بحث عرض کنم که اینکه توجه نکردن حضرت زهرا سلام الله علیها قهر کردن با ابوبکر و صحبت نکردن تا زمانی که به شهادت رسیدن، همه اینها در منابع تاریخی آمده. به هر صورت میدونم برای شما سخت پذیرشش، اما چه کنیم که اینها واقعیت های تاریخی است که وجود داره. خب بیننده بعدیمون آقا مسعود هستن از فسا، پشت خط ارتباطی ما. آقا مسعود خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا اسماعیلی. سلام علیکم و رحمت الله
ارادتمند.
سلام بر شما و سلام دیوات بر حضرت استاد آیت الله کورانی.
تشکر،
سلامت باشید.
ان شاء الله که حالتون خوب باشه. پیشاپیش سید سعید پتلا و هر دو بزرگوار و تمامی کارکنان شبکه ولایت تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. ممنون.
انشاءالله که خداوند طاعات و عبادات شما و استاد عزیز را قبول کند.
الهی آمین.
انشاءالله. عرض کنم که موردی میخواستم راجع به این آقای مرادی که از کرمانشاه زنگ زدن عرض کنم. همونطور که خود جنابالی آقای اسماعیلی فرمودید، حالا شاید آیت الله کورانی کمتر در جریان باشن، این آقای مرادی یکی از مشتری های فراپا خود شبکه ولایته.
بله.
و خودشون بارها و بارها همین سوالات رو از شبکه ولایت از استادا کردن و جواب گرفتن. حالا من واقعا تعجب آوره که این چرا مجدده میاد که اینجوری خدای نکرده
بعضی ها کارشون بعضی ها کارشون اینو خودش موظف این بعضشون کارشون اینو موظف این سوالات مطرح کنی تا حقوقش بگیره واقعیتش. بعضشون نمیگیم این مرادی.
بله.
ولی من بعضی دوستان سنی میدونن کل کارشون که سوالات مطرح کنن
الکی همینجوری
همینجور باید کارش اینو اگر مطرح نکرد حقوق نمیگیره.
همین آقای مرادی که حالا اشاره کردن، آقا مسعود، همین موردی که اشاره کردن آقای مرادی، اومدن بارها تو همین برنامه ما هم اومدن، همین سوالات رو مطرح کردن، بهشون هم جواب دادیم، قانع شدن، ولی خب باز دوباره میان. عرض کنم
باش.
که آره، توی فضای مجازی اتفاقا ما
کلیپش من از استاد بکشم.
بله بفهمید آقا مسعود.
بله از استاد محترم حضرت آیت الله این سوال دارم که در قرآن کریم گاهی بهش را یک دونه به عنوان جنت گفتن، نگاهی به طور مصنع جنتین، نگاهی به صورت
جنت
جمع. بله. جنات گفتن، یعنی پاداش مستقیم را.
بله.
من میخواستم ببینم این منظور چیه؟ آیا ما این یک بهشت داریم که شامل چندی بهشت های دیگه در بنون که، یا اینکه نه این بهشت ها از هم مجزا هستن؟
درست.
اینو خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
چشم.
خیلی متشکرم.
ممنونم آقا مسعود عزیزم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. ممنونم. موفق باشید. خب استاد سوالش روشن بود.
حرف از بهشت هم خیلی
شیرینه.
شیرینه. اولا از بهشت من بعضی خوابها دیدم. از بهشت، بهشت اولا اونجا مرض نداره، بهشت مرگ نداره، توالت هم نداره.
خب.
نیاز انسان هرچی میخوره از بعدا نوع دیگه جذابیتش فوق العاده. بهشت جاش جای بهشت هم بعد از آسمون هفتم سدرة المنتهى داریم، عندها جنة المأوى. بالاتر فاصل بین آسمون هفتم و بهشت هم فاصله آسمون و آسمون. بهشت هم اینقدر بزرگ خودش به اندازه آسمون بیشتر. بالاترین درجه در بهشت فردوس.
بله.
همین که فردوس خداوند تبارک و تعالی گرفت از فارسی پردیس. فردوس پردیس.
بله.
فردوس که بالاترین منطقه در بهشت، بالاترین درجه در فردوس منطقه وسیله، یعنی مثلا سالاریه.
درسته.
اونجا
منطقه تو قم هست. سالاریه
تو قم، سالاریه من شمال شهر. یعنی پرسیدن از پیغمبر صلی الله علیه و آله، یا رسول الله ماذا في في الفردوس في درجة الوسيلة؟ قوف قصور محمد وآل محمد وقصور إبراهيم وآل إبراهيم. كخاشو انجا. قوف من معك في درجة الوسيلة؟ قوف علي وفاطمة والحسن
والحسين. جانا بأحبة.
قوف بعدان أصلاً بهشت متعدده، هر مؤمنی ملکش در بهشت. این روایت صدوق، روایت بخاری، شیعه و سنه متفق القول. ده بار، ده برابر زمین ملک هر انسانی،
ده برابر زمین بهشت هر یک آدم. کجا هست آجا؟
شیخ صدوق علی الشرائع و بخاری هم نقل.
ده برابر زمین
و حتی زندگی اونجا زندگیه، اینجا مثل قفسیم. قفس نسبت به اینجا. ببین وقتی که الان جنین در شکم مادرش خیال میکنه کل جهان اینو، وقتی که متولد میشه جیغ میزنه، گریه میکنه،
نمیخواد بیاد تو این دنیا.
چی چیز جدیدی؟ ما همینجور، دنیا اونجا، زندگی اونجا.
حالا استاد چون تلفنم یکی داریم، این که چرا جنت، چرا گاهی جنتین؟
همین به علت این که متعدد، مثل پردیس، فردوس مخصوصه. این آقا داره این جنت ها، این جنت ها داره در این ملکش در دنیا. چند تا به جنت داره؟ دونهما جنتان.
علتش اینه. اللهم ارزقنا انشاءالله، نصیبمون بکنه در محضر حضرت استاد و بیننده های عزیزمون. اونجا این شبکه ولایت را بندازیم آج آقا، تو بهشت برنامه زنده بریم.
سیستم دیگه هست، میتونی صحبت کنی مستقیم با
همه بشتم. دیگه شبکه ولایت هم نمیخواد. خب خیلی ممنونم. چند دقیقه از برنامه باقی مونده. آقا علیرضا از کردستان پشت خطن. آقا علیرضا خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمید.
الو،
سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم. بفرمید سوالتون.
چه سوال داشتم؟
بفرمید آقای علی. آقا علیرضا چون وقتمون محدوده، آخر برنامه است، یه دونه سوال بپرسید ان شاءالله بقیه سوالا.
آیا سنی کافره یا مسلمان؟
بله سنی معلومه که مسلمانه.
مسلم.
ممنونیم از شما.
میشه تو مسجد سنی نماز بخونیم
جان؟
ها
چی فرمودید؟
میگم میشه شیعه تو مسجد سنی نماز بخونه؟
توی ملک، ملک سنی،
ملک سنی،
مسجد سنی. بریم تو، بری تو مسجد سنی نماز بخونی.
خب
در ملک سنی؟
بله میشه، در مسجد، منظور در زمین اهل
سنت. بله مسجد، بله.
حالا استاد توضیح میدن انشالله. ما شیعه سنی نداره، مسجد مال همه است.
میتونیم ادامه بدیم؟
حالا آقای علیرضا چون وقتمون تمام شده، انشالله قول میگیریم از شما در برنامه هفته آینده، حالا یا سه شنبه یا پنج شنبه، تشریف بیارید سوالات دیگه تون
در خدمت دیم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خب آقا اولین سوالش سنی مسلمان یا کافر؟
ما قائلیم حتی کسانی که منکر اهل بیت مسلم بدونیم، ولی شیعه نمیدونیم. مسلم محترم و الحق، ولی مشکلی اینا میگن هر کسی مخالف ما حلال الدم، حلال القتل، مالش، خونش، عرضش و حلال کافره، خودشون ما را تکفیر میکنن. ما قائلیم به هر کسی تشهد الشهادتین، شهادتین گفت، اگر بیش خدا، حتی اگر بیش خدا اهل جهنم بود، ولی اینجا برخورد ما با ایشون برخورد مسلم میدونیم.
و اینکه گفتن حالا تو زمین و تو ملک اهل سنت، مسجد اهل سنت،
تصرف نمیتونیم بکنیم مگر با رضایتش محترم و
دمی و نماز هم میخونیم ما در مساجد اهل سنت، برامون فرق نمیکنه. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. امشب افتخار بود که در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم. خدا انشالله به شما سلامتی بده.
موفقین، تشکر. سلامت
باشید. ممنون و سپاسگزار. امشب توفیق داشتیم در برنامه زنده فرکانس تاریکی در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله کورانی باشیم و استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله باز هم خدا ما توفیق بده در محضرشون باشیم و یکی از افتخارات ما هستن و یکی از شخصیت‌هایی که واقعا ما باید قدرشون رو بدونیم. تألیفات فراوانی دارن به ویژه به زبان عربی که خب انصافا هم شیعه هم سنی کتابایشون رو هر کسی مطالعه بکنه چقدر مفید هست و راهگشا هست. و ما هم تشکر میکنیم که امشب حضور پیدا کردن. از تک تک شما بیننده‌های عزیز هم ممنون هستیم. امشب صحبت از بهشت شد. ما بهشت بدون مولا امیرالمؤمنین رو نمیخوایم، به خدا میگیم خدای اگر قرار باشه روزی ما اهل بهشت باشیم، بهشتی برای ما بهشته و شیرینه و دلچسبه که در محضر آقا جانمون امیرالمؤمنین باشیم، هر روز به قد و بالای حضرت نگاه کنیم، محضر حضرت صدیقه، محضر حضرت نبی مکرم، امام حسن و امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت، اون بهشت برای ما شیرین و جذاب و دلربا هست که انشالله نصیب هممون بشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون. استاد ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد.